بچه‌ها دارن منو می‌بینن.
نه نه صداتون رو می‌شنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی توزیع نمی‌شه خانم مهندس.
ولی ممکنه به نقاط دورافتاده نرسه.
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده‌ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده‌ترین کار اینه که 1 هر جا هستیم همین الان بلند شید. 2 بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3 یه درجه از زمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4 برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمان؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
شنوندگان عزیز از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. به ساعت 19 رسیدیم. در این ساعت همکارانم برنامه بدون خط خوردگی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما می کنند. بشنوید.
الو بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام گانه اصیبه هست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر در 25 آذر ماه با همراه شما هستم. ما رو تا ساعت 20 همراهی بفرمایید. خب بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب با آنها خواهیم پرداخت. سناریو سازان عرصه سوریه. حمله گروه سایبری هنزله به 30,000 سرور. جای خالی معیشت مردم در توافق ارضی. انتقال پایتخت و گریز از آلودگی. و زمان ابلاغ قانون حجاب و عفاف. خب سوال پیامکی هم خدمتون عرض کنم که به نظر شما آیا انتقال پایتخت میتواند مشکل آلودگی هوای تهران را مرتفع کند؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. 30,000 10,35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. سپاسگزارم مثل همیشه با ارسال پیامک و گزینه مورد نظر به 30,000 10,35 در برنامه امشب بدون خط خوردگی مشارکت میفرمایید. شعار برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. زندگی با صرفه جویی یعنی ساختن فردایی روشن‌تر. صرفه جویی یک انتخاب نیست، یک چشم انداز است برای زندگی بهتر. خب بریم به سراغ خبرها. اولین خبر رو میخوام، خبری رو در واقع بخونم که خیلی از بچه ها و خیلی از دانشجویان با شنیدنش خوشحال میشن. استانداری تهران از آموزش غیر حضوری مدارس و تعطیل دانشگاه، ادارات و بانک های استان تهران در روز دوشنبه خبر داده. میدونم که استانهای دیگری هم تعطیل شدن. در ادامه برنامه حتماً به این استانها اشاره خواهم کرد که چه استانهای دیگری هم ادارات و مدارس و دانشگاهشون در واقع تعطیل شدن. استان البرز بوده، استان عرضم به خدمت شما که خراسان جنوبی هستش، استان خوزستان هستش و چند استان دیگر که در ادامه برنامه حتما خدمت شما عرض خواهم کرد. خب بریم بازم به سراغ خبرهای دیگر در حوزه‌های مختلف، از جمله بحث تحولات غزه که 60% آمبولانس‌های غزه نابود شده است و این خبر رو سخنگوی سازمان دفاع مدنی غزه بهش اشاره کرده که نشان از عمق حملات رژیم صهیونیستی به تجهیزاتی که برای حوزه سلامت و درمان مردم هست میدهد و اینجا دیگه بحث نظامی نیست. در واقع خیلی از این انسان‌های بیگناه و غیر نظامی علاوه بر اینکه داره به اونها حمله میشه، به آمبولانس‌ها و دیگر اماکن غیر نظامی مثل بیمارستان هم داره حمله میشه و این در واقع گویای عمق سبعیت و توحشی هستش که این روزا جهان داره میبینه و خیلی از مقامات جهان هم به هر حال بهش اذعان داشتن، از جمله خود آقای گوتفش دبیرکل سازمان ملل. همچنان با ما همراه باشید. خب بریم به سراغ زمان ابلاغ قانونی حجاب و عفاف، مصوبه حجاب، قانون عفاف و حجاب که در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای اخلاقی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، شب شما بخیر، متشکرم،
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای اخلاقی، آخرین تحولات و آخرین حالا اتفاقاتی که در این زمینه افتاده، آیا این قانون به زودی یا مثلا بر اساس همان چیزی که گفته شد تا اول دی ماه ابلاغ می شود یا فعلا به تأخیر افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض خدا قوت عرض میکنم، یک شب سرد پاییزی رو به حضرت عالی و
بله
همه شنوندگان عزیز. قانون حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، خب مستحضر این که از مواردی بود که در مجلس 11 لایحه دولت بود و در مجلس هم مصوب شد، رفت و برگشت زیادی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اتفاق افتاد. در شهریور ماه امسال شورای نگهبان این لایحه رو تصویب کرد و به مجلس فرستاد. مجلس بر اساس نامه‌ای که شورای عالی امنیت ملی کشور به رئیس مجلس به صورت محرمانه زدن، 3 از ابلاغ این لایحه به رئیس جمهور به اصطلاح متوقف مونین، 3 و 26 آذر ماه این 3 تمام میشه.
درسته،
طبق قاعده و روال قانونی باید این لایحه ابلاغ بشه. البته منم مثل شما، چون این هفته مجلس برنامه صحن نداره و نمایندگان در حوزه انتخابی هستن، در شبکه‌های مجازی دیدم که ظاهراً
نامه‌ای زده شده به شورای عالی امنیت ملی. بله،
این نامه رسمی رو هنوز نمیتونم تایید بکنم، ولی خبرش در شبکه‌های مجازی اومده که رئیس جمهور محترم تقاضا دادن از شورای عالی امنیت ملی کشور که مجدد ابلاغ نشه به خاطر اینکه اصلاحات مد نظرشونه. من هنوز خبر قطعی رو ندارم، ولی اگر این نامه نباشد طبق قاعده باید تا آخر هفته و یا اول هفته آینده، چون مجلس برنامه کاری این هفته نداره، اول هفته آینده ابلاغ بشه.
آقای اخلاقی، استدلال دولت رو شنیدین؟ استدلال طرف دولت رو درباره اینکه چرا فعلا مایل هستن این قانون اجرایی نشود یا ابلاغ نشود؟ در واقع
نگاه کنید، یه اتفاقی این مدت افتاده و آن این است که قانون که مصوب شد بعد از تصویب قانون توسط شورای نگهبان، هیئت دولت بر اساس قانون دیگری جرائمی رو در قوانین مختلف افزایش داد. اون افزایش خود به خود در به اصطلاح مواد سلبی قانون حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب هم تاثیرگذار بوده. لذا دولت الان یه بخشش اینه که میگه بخشی از جرائم سنگینه که بر اساس اون مصوبه بوده که هیئت دولت انجام داده در این مدت و خود به خود اثر گذاشته روی لایحه، بخشش رو هم ادعا میکنه اجرایی نیست. همه اینها قابل گفتگوست و به نظر من اینها عذری نخواهد بود برای اینکه رئیس جمهور محترم بخوان به قانونی که مصوبه شورای نگهبانه عمل نکنن.
بله، آقای اخلاقی، یه نکته‌ای وجود داره در مورد خب پیاده سازی روندهای گذشته. ما بالاخره در مورد عفاف و حجاب ما در گذشتم یک سری روندها رو انجام دادیم، حالا به این شکل منسجم نبوده است و یک بازخوردی داشته. آیا مجلس شورای اسلامی مثلا به مرکز پژوهش‌های مجلس تا الان گفته که یه نظرسنجی در این باره انجام دهد، یک پژوهش انجام دهد، ببیند آن رویکردهای گذشته چقدر تأثیر مثبت تو بحث عفاف و حجاب داشته؟
اتفاقا حالا عرض کردم این لایه در مجلس 11 مصوب شده، از نظر ما مجلس 12 هستیم، ولی تجربه این 40 سال رو در این قانون لحاظ کردن. میدونید قبلا برخوردهای فیزیکی میشد با افرادی که حجاب رو رعایت نمی کردن. در این قانون اصلا برخورد فیزیکی ما نداریم. به صورت هوشمند ای از نکات ابتکاری است که در این قانون به کار رفته. در وهله اول هم تذکر هست که به هر حال این قانون رو باید فرد مخاطب رعایت بکنه. جالبه بدونید که اکثر این 70 ماده ای که در این لایه هست عمدتا ایجابیه، مواد سلبیش اونقدر محدود و نسبت به افراد نادری اتفاق خواهد افتاد که اصلا دغدغه‌ای نمیتونه برای اکثریت بانوان ما که مراعات میکنن تو جامعه قوانین رو باشه. بنابراین تجربه قبل استفاده کردیم. قانون هوشمندیه، یعنی بر اساس تجربیات روز داره استفاده میشه. البته حالا فضاسازی در شبکه‌های مجازی علیه قانون متأسفانه توسط افراد خاصی اتفاق میفته که این خیلی نمیتونه ملاک و معیار باشه برای نظر مردم ما در کشور.
آیا اخلاقی، خب همین مسئله خود نمایندگان مجلس، این که کمتر آمدن و درباره جزئیات این قانون توضیح دادن، به نظرتون تو ایجاد ابهام موثر نبوده؟
نگاه کنید، قوانین بعد از ابلاغ گفتگو میشه، باید متن نهایی دیده بشه و بعد از ابلاغ اتفاقات میفته، چون یه فرصتی هم هست برای که آیین‌نامه اجرایی قانون نوشته بشه، اونجا گفتگو میشه. یه مقدار حجوه های به اصطلاح حساب شده به نظر من از سوی افرادی اتفاق میفته که گاهی وقتا ما که سوال میکنیم از خود این بزرگواران، یعنی من مثلا از معاون پارلمانی رئیس جمهور سوال کردیم که حالا این قانون رو مطالعه کردن، گفتن نه، و برخی از بزرگان دیگه که الان امروز اشکال و خورده میگیرن. این یه مقدار غیر معموله، وگرنه نکته شما درسته. بعد از اینکه قانون ابلاغ شد تا زمان اجراش یک زمانی میبره، باید شروع به تبیین قانون و رفع ابهام و سوالات مردم عزیز ما و نخبگان ما داشته باشیم. قطعا هم توی زمینه ما آمادگی رو داریم.
بله، سپاسگزارم، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشین آقای فرخی، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. بله، گفتگو کردم با آقای اخلاقی، عضو کمیسیون فرهنگی پیرامون قانون حجاب و عفاف، در واقع قانونی که در واقع حالا بحثی مطرح شد که در تا اول دی ماه ابلاغ میشود، اما با توجه به تحولات جدید و اتفاقات اخیر به نظر میرسه که ابلاغ این قانون به تأخیر افتاده. حالا باید ببینیم در روزهای آینده چه خبرهایی منتشر میشود، چه موضوعاتی حالا تو این زمینه رخ داده. قطعا تو روزهای آینده به این مسئله خواهیم پرداخت.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی،
خب خدمتتون عرض کنم که سازمان هواشناسی به دلیل افزایش شدید در واقع گرد و غبار برای برخی از مناطق کشور هم هشدار نارنجی صادر کرده و در واقع عنوان شده که این هشدار نارنجی در واقع شامل نوار شرقی خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، نیمه شرقی کرمان و شرق هرمزگان می شود. هشدار در مورد کاهش دما رو هم در واقع سازمان هواشناسی صادر کرده، هم برای تهران هم برای برخی از استانهای کشور. می دانیم که تو این چند ساعت اخیر برخی از استانهای کشور هم از جمله تهران فردا مدارس و دانشگاهشون به صورت غیر حضوری شد، ادارهشون هم تعطیل شد. و حالا من سعی میکنم در ادامه برنامه حتما جز تهران نام استانهای جدیدی که داره اعلام میشه تعطیلیش رو خدمت شما عرض کنم. بریم به سراغ پیامک ها. به نظر شما آیا انتقال پایتخت میتواند مشکل آلودگی هوای تهران را مرتفع کند؟ یک، بله. دو، خیر. 3010 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شما. سگا خانم نرگس غلامی گفتن گزینه دو یعنی خیر. آقای اکبر جابری از قزوین هم گفتن گزینه دو یعنی خیر. آقای حبیب عباسی از ارومیه هم گفتن گزینه دو. آقای محمد پرنیان از قزوین گفتن گزینه دو. خب بازم حالا نگاهی داشته باشیم به خبرها تا انشاءالله مهمان بعدی بیاد روی خط. خبرهای دیگری که داره منتشر میشه درباره بحث در واقع رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بر ایران و عمان و رابطه این دو کشور. بریم به سراغ بحث انتقال پایتخت و گفتگو کنیم با آقای سلیمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس. سلام و عرض ادب.
بنده خدمت جناب عالی عرض ادب سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم.
شنوندگان ارجمند و عزیز.
ممنونم. آقای سلیمی تو این چند وقت اخیر ما با کارشناسان مختلفی در این باره صحبت کردیم. برخیشون تاکید کردن که ما باید تمرکز کنیم، سرمایه‌گذاری کنیم روی بحث تمرکز زدایی از پایتخت به جای بحث انتقال پایتخت. نگاه شما در این باره چیست؟
ببینید واقعیت اینه که به اصطلاح بحث انتقال پایتخت یه ایده است که سالها مطرح شده. ما در مجلس هم مصوبه‌ای داشتیم که دولت می‌خواست مطالعات مسئله رو سامان بده. متاسفانه نه، این بحث مطالعات امروز به جنبندی رسید، علی‌رغم اینکه نزدیک یک دهه از اون مصوبه می‌گذره و نه به اصطلاح دولت مردان شجاعت
بله.
بیان به اصطلاح واقعیات رو در این حوزه دارم. ما تهران الان از جهات متعدد امروز با چالش مواجه شده. اولا از یک سوی بحث ترافیک تهران، چون چه هزینه‌هایی رو داره به کشور تحمیل میکنه. آلودگی هوای تهران، ناترازی آب در تهران، بحث مسکن در تهران، بحث اجاره به اصطلاح دفاتر تجاری که الان بیداد میکنه یا خرید اونها برای شرکت های بزرگ، و هم به دلیل اینکه تهران پایتخت سیاسی است و عملا به پایتخت اقتصادی کشوران تبدیل شده، ناچارن باید دفتری حتی فعالان اقتصادی متوسط و کوچک اونا ما چاره ای نداریم جز اینکه پایتخت انتخاب. خیلی از کشوران کارو انجام دادن. الان بعضی از مثلا قزاقستان شما بین اخیراً سالهای اخیر این کار رو انجام داد و به هر دلیل منافع اقتصادی فراوانی به نظر میشه برای کشور و برای خود مردم عزیزمون در هر حال داشته باشه. این ایده ایست که باید کارشناسان عزیز و خود دولت که بدنه کارشناس قوی داره بر اساس الزام قانونی.
سلمی مثلا الان بخوایم حالا صحبت کنیم با توجه به تمام شرایط، الان گزینه های انتقال پایتخت چه هست؟ چون ببینید ما باید بالاخره یه گزینه
بزنید. ببینید این بحث مثلا شما فوری میرید سراغ اون نهایت قصه اتفاقان، یکی از مشکلات همینه که به جای اینکه بیرم مطالعات مثلا مصوبه مجلس پیگیری بشه، به جای مطالعه و بالاخره ما اون مصوبه قانونی رو اون رو اجرایی کنیم و هرچی خروجی گفت همه مطالعه نگه طولانی مدت این رو در اسرع وقت بالاخره در دو ماه سه ماه دولت دستور بده مطالعات یک گروه پژوهشی مرکز پژوهش بدنه کارشناس دولت این رو بیارن، هر چی کارشناسا گفتن اون وقت همه با هم از روی باید کنیم. یکی از مشکلات همینه که بعضی فوری بدون مطالعه میرن سراغ مثلا موقع جدید موقعیت جدید. بله همین دیگه، اشکال همینه.
نه گزینه بالاخره باید وجود داشته باشه برای انتقال دیگه.
عرض من اینه، ممکنه یک کارشناس بگه که آقا بریم سمت ربات کردیم، مثلا یک کارشناس بگه بریم سمت سمنان، یک کارشناس بگه بریم سمت گرمسار، یک دیگه بریم سمت ساوه. شما چرا فوری میرید سراغ گزینه های مثلا جایگزین قبل از اقدامات کارشناسی که بعد به اصطلاح کارشناسان رو به چالش بکشیم؟ یکی از اشکالات کشور ما همینه که فوری میرن سراغ اون بحث. به نظرم اجازه بدید به جای این بحثا همون نکته که عرض کردم، گروه های پژوهشی رو ما وادار کنیم، یعنی مجلس هم بیاد میدون، دولت هم بیاد میدون، در عرض چند ماه کوتاه اینها مطالعاتش رو انجام بده. مطالعات از جنبه های مختلف، بحث آب الان شما ببینید بلکه تهران به دلیل موقعیت جغرافیاییش و همواره با مشکل آلودگی هوا مواجهه و باز به دلیل اینکه ما الان از چند تا استان داریم آب میاریم تهران برای تامین آب آشامید تهران و این دخالت در طبیعت اشکالات جدی رو برای آینده
بله.
اقلیم ایران ایجاد کرده. یا در حوزه برق نزدیک 4 تا 5000 مگاوات تهران کم بوده برق داره، از استان دیگه داریم برق انتقال میدیم تهران. خب این مسائلی که الان امروز وجود داره شما ببینید، فقط در بحث به اصطلاح آرامستان تهران الان در چند سال دائم این طرف اون طرف شده. بالاخره تهران در آینده بحث آرامستان میخواد چیکار کنه؟ جمعیت چند میلیونی، نزدیک 10 میلیون بیشتر کمتر، خب بخواییم ما چی کار کنیم؟ ببینید از سیر تا پیاز مسائل اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. بحث آب هست، بحث انرژی هست، بحث آلودگی هوا هست، بحث قیمت مسکن و چه و چه و چه هست. به نظر من مطالعات انجام بشه، بعد از مطالعه هرچه به اصطلاح نشون گیرندگان شجاعانه وارد میشن و هرچه به اصطلاح پژوهش ها منتشر همه یک پارچه حمایت کنن تا این مهم هرچه سریعتر انجام بشه. موفق باشید
آقای سلیمی. حالا اگر بخوایم نگاه کارشناسانی که تو این برنامه ما هم صحبت کردن و بحث تمرکز زدایی مطرح کردن، اگر سرمایه گذاریم روی کنیم روی تمرکز زدایی چه چیزی در انتظاره؟ یعنی کاری کنیم که خیلی از مردم اینقدر تو شرایط شهرهای دیگر کشور فضا مثلا فراهم باشه، مثلا نیازی هم به انتقال پایتخت نباشه، جمعیت خودش بره.
ببینید بحثی از دولت ها، همه دولت ها در واگذاری اختیارات به استان ها شعار خوب دادن، اما واقعیت اینه که هیچ دولتی امروز به دلیل مشکلاتی که ما در حوزه بودجه داریم و تخصیص، ما نمیتونیم مثلا اختیارات رو در عمل، نه شعار، شعار خوب بدن همه، در عمل نمیتونیم اختیارات استانها رو اونچنان که باید شاید
مشکل بودجه رو حل کنیم.
مشکل بودجه رو کی باید حل کنه؟
مشکل بودجه رو از طریق افزایش درآمدهای کشور حل کنیم.
یعنی چی؟ یعنی چطور چه کار بکنم
دیگه؟ حالا به هر حال اینم کارشناسا
میگن جنابالی یک به نحوی میگه مشکل بودجه را حل کنه، مشکل بودجه کی باید حل کنه؟
نه ببینید، من میگم که شما میگویید
یعنی اینکه رو کاغذ بنویسی بود قانون بنویسی.
ببینید انتقال الان انتقال پایتخت هم در هزینه زیادی داره.
ببینید شما فوری وقت منحرف نکنید یه مطلبی رو که بودجه که شما می درآمد هزینه هست، یعنی دولت باید به سراغ کسب درآمد.
بله
خب درآمدم یا از طریق صادرات یا به اصطلاح یا اخذ مالیات یا دارایی های سرمایه یا دارایی مالی از این مثلا یا عوارضی که دولت میگیره خب یعنی مشکل بودجه رو حل کنیم، یعنی چی؟ منظور شما مالیات بیشتر بگیرن؟ منظورتون چیه؟ شما
رونق تولید
اجازه بده شما توضیح بده منظور شما چی بود از این جمله که گفتید؟
منظورم این
منظور
بود
شما اینه که مالیات بیشتر بگیرن، عوارض بیشتر بگیرن. چیه منظورتون؟
راههای درآمدی دولت متنوع هستند.
وسط صحبت کسی که میپرید شما فکرش رو بکنید که به کجا منتهی میشه.
بله درست.
عرض من اینه شما بحث دیگه ای بود، رفتید جای دیگه. متاسفانه بحث در مورد انتقال پایتخت بود. این رو خواهش میکنم جناب عالی، ببینید ما یا باید بریم سراغ فدرالی، یعنی کشور فدرالی اداره کنیم، یعنی اختیارات استانها رو افزایش بدیم که با توجه به شرایطی که در بودجه کشور هست.
بله.
الان به این به اصطلاح واگذاری اختیارات در شعار خیلی شعار بدن.
بله.
در عمل با مشکلاتی مواجهه به دلیل عرض کردم محدودیت بودجه که داریم، و یا اینکه نه ما باید دولت الکترونیک رو.
بله.
یکی از راه‌ها اینه که دولت الکترونیک رو به صورت گسترش بدیم به معنی واقعی کلمه، یا اینکه بریم سراغ چابک سازی، یعنی دولت خودش رو کوچک کنه.
بله.
کوچک سازی دولت به این معناست که دولت فقط صرفا سیاست رو به دخالت نکنه. شما الان در مورد ایران خودرو و سایپا، یعنی خودرو سازها، سالیان سال همه دولت ها میگن ما بیایم واگذار میکنیم، شاید مثلا 6-7% این خودرو سازها مال دولته، ولی دولت دست خودش رو بر نمیداره. اگر ما بخوایم به اصطلاح گزینه جایی گزینه انتقال پایتخت، این مسائلی که خدمت رو عرض کردم، کوچکسازی دولت، الان ژاپن 140 میلیون جمعیت داره.
بله.
کل کارمنداش 400 هزار تاست، ما 85 میلیون. چطور میشه ما یه دفعه 4-5 میلیون کارمند داشته باشیم؟
درست.
این نشون میده که اشکالات اینجا وجود داره، و این اشکالات الان ببینید من صراحت عرض میکنم.
بله.
نزدیک 50 میلیون جمعیت ایران همه نونخور دولت هم، یعنی حقوق بگیرن، نه یا بازنشستن به خانوادهشون یا کارمندن به خانواده، عرض میکنم به طرق مختلف نون خورن. حتی صندوق های تأمین اجتماعی که ظاهرا غیر دولتی است کاملا دولتی شده الان.
بله.
یعنی صدر پاش دولتی است. حتی به این آقای وزیر جدید که الان تشریف آوردن، من در مجلس گفتم شما حاضری واقعا اینها رو واگذار کنی؟ و خود به اصطلاح هیئت امنا.
بله.
رئیس اونجا رو انتخاب کنن. اولیشون گفت یک سری تکان داد ولی کار خودش رو باش کرد. یعنی من عرضم اینه ببین ما باید بریم به این سمت، یا بریم سراغ راه‌های جایگزین که مثل این مسئله گفتم، اینا با سرعت، نه اینکه بشینیم حالا فکر کنیم که 10 سال دیگه 100 سال دیگه می‌خوایم این شرکت‌ها رو واگذار کنیم دولت کوچک کنیم. و اگر دولت کوچک بشه و دست برداره.
بله.
از اقتصاد، مردم کشور رو هم ارزان‌تر هم بهتر اداره می‌کنن. و اصلا بحث‌های در مورد ایده جایگزینی پایتخت یه مقدار شاید زنگ بزنه. البته اینو به شما بگم، در بحث مسکن به این راحتی نمیشه مشکل مسکن تهران را حل کرد.
دوست.
حالا با کوچکسازی دولت که راهش اینه که یکی از راه همه بحث مطالعه در مورد جانمایی، یکی از راه ها اینه جانمایی به سر پایتخت جدیده. من چکرم آقا،
سپاسگزارم از شما آقای سلیمی. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید. قربان شما، خداحافظ شما. بله گفتگو کردم با آقای سلیمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس پیرامون بحث انتقال پایتخت و شدنی یا نشدنی بودن این بحث، که اشاره داشتم به اینکه باید به بحث کارشناسی بیشتر گذاشته شود و آیا این مسئله راه حلی برای مشکلات تهران هست یا خیر، هم مورد بحث ما بود. ما بازم سعی می‌کنیم حتما به این موضوع بپردازیم. شما شنونده برنامه بدون خط فوری از رادیو گفتگو هستید. در برنامه شب از شما پرسیدیم آیا انتقال پایتخت میتواند مشکل آلودگی هوای تهران را مرتفع کند؟ یک، بله. گزینه دو، خیر. گزینه منظر خودتون رو به 3010-35 ارسال کنید. خب بریم به سراغ خبرها، خبرهایی که حالا در اوضاع مختلف داره منتشر میشه. احتمال کاهش فشار گاز در 6 استان کشور، مدیر مرکز راهبردی شرکت ملی گاز گفته با تداوم روند سرمایه فراگیر هوا و افزایش مصرف گاز ممکن است فشار گاز در برخی استان‌های نیمه شمالی کشور کاهش یابد. امیدوارم که همه دست به دست هم بدیم با صرفه‌جویی بیشتر به حفظ جریان پایدار گاز در سراسر کشور کمک کنیم. انسداد جاده‌ها به دلیل برودت هوا ادامه دارد. جانشین رئیس پلیس راه کشور از بارش برف و باران در جاده‌های شمالی و غربی خبر داده و گفته که انسداد برخی از جاده‌ها همچنان ادامه دارد. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد. سلام و عرض ادب آقای دکتر، خیلی به برنامه ما خوش آمدید.
منم به شما و شنوندگان عزیز و محترم سلام و شب بخیر میگم، در خدمتتون.
بله سپاسگزارم آقای دکتر. تو بحث